عربی و ادبیات عرب. در حد آشنایی نیازی به صاحب نظر شدن در این علوم، در این علم نیست. البته در کنارش عرض کردیم امام رحمت الله علیه می فرماید آشنایی با محاورات عرفی به هر حال لازمه. حالا این علم نیست، اما یه امریست که در استنباط تأثیر داره، آشنایی با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی. خب علم دوم علم منطق بود که برخلاف مرحوم آقای خویی که معتقد بودند اصلا اجتهاد متوقف بر آشنایی با علم منطق نیست، ما عرض کردیم مسلماً نیاز اجتهاد فی الجمله به علم منطق قابل انکار نیست. این هم سوم. و سومی در علم اصول بود که عرض کردیم برای استنباط نیاز به علم اصول، اون هم نه در حد آشنایی، صاحب نظر بودن در علم اصول برای استنباط لازم. این خلاصه بحث ما در جلسه گذشته. اما در مورد علم رجال، آیا واقعا در استنباط و اجتهاد ما محتاج علم رجال هستیم یا نه؟ در این مورد به طور کلی دو تا دیدگاه وجود داره. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه معتقدند نیازی به علم رجال در اجتهاد نیست، چون به نظر ایشون برای عمل به روایت لازم نیست روایت حتما متصف به صحت به معنای اصطلاحی خودش باشه. چون میدونید این اصطلاحات مربوط به حدیث اصطلاحات جدیده. جدید که میگم یعنی مربوط به قرون اول و فقهای دوره اول و تا نزدیک دوره میانی نیست. صحت عرض حضور شما در اصطلاح جدید مقابل موثق و حسن و ضعیف غیر از صحت قدماییه. خب من مهاد آرزا معتقدن برای اینکه ما به یه روایت عمل کنیم نیاز نیست که روایت متصف به صحت به این معنای اصطلاحی باشه، چون تحصیل این معنای از صحت برای روایات تقریبا غیر ممکنه. اون چه که ما بدون محتاجیم وثاقت راوی یا وثوق به صدور روایت ولو به واسطه قرائن خارجیت. همین که ما اطمینان به وثوق، اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم، این برای ما کافیه. لذا روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده مورد اعتمادن، چون اصحاب در طبق روایات کتب اربعه عمل کردن و در اسناد اونها مناقشه نکردن و همین مسئله موجب اطمینان به صدور روایت می شود. لذا مرحوم حاج آقا رضا می گوید ما در کتاب هامون در فقهمون بحث از حال روات را ترک کردیم. ایشون بحث سندی به اون شکلی که بعضی ها در کتب یا درس هاشون مطرح میکنن مطرح نکرده ایشون. این یه نگاهه. ببینید اساس این دیدگاه که منتهی به این میشه که ما نیازی به علم رجال به اون معنا نداریم، نیازی به عرض به حضور شما بررسی های آنچنانی نسبت به راویان احادیث در همه طبقات نداریم، اینه که به نظر اینها اون چه که لازمه اطمینان به صدور روایت. این دیدگاه در مقابل یک دیدگاه دیگه است. حالا ما هنوز به اصطلاح در وادی نیاز به علم رجال نمیخوام بگم، به طور کلی این رو من در بین پرانتز عرض بکنم که در مورد حجیت اخبار آحاد دو تا مبنا. بعضی ها میگن خبر واحد در صورتی برای ما حجته که ما وثوق راوی رو اطمینان پیدا کنیم، یعنی حجیت خبر ثقه. مبنای دوم حجیت خبر موثوق الصدوره. این دو تا با هم فرق میکنه. بعضی ها معتقدن خبر ثقه برای ما حجته. یعنی چی؟ یعنی خبری که مخبرش ثقه باشه. برای این که ما بفهمیم خبر یک مخبر ثقه است، طبیعتاً باید مخبرین را جستجو بکنیم، ثقه بودنشون را، ثقه نبودنشون را، آیا توثیق شدن، آیا تضعیف شدن، آیا مدح شدن. یعنی طبق این مبنا ما باید روایات را از حیث سند مورد بررسی دقیق و جدی قرار بدیم، چون طبق این مبنا فقط اخباری مورد اعتمادن و میشه اخذ به اونها کرد که راوی اون ثقه باشه. اما مبنای دوم حجیت خبر موثوق الصدور، یعنی چی؟ یعنی اگر ما به هر ترتیبی و از هر راهی اطمینان به صدور روایت پیدا کردیم، این خبر قابل اعتباره، این خبر معتبره، این خبر حجت است. طبق این مبنا نیازی به بررسی راویان و مخبرین احادیث نیست. تک تک بریم بررسی کنیم ببینیم کدام ثقه است کدام ثقه نیست. اون میگه شما ولو به واسطه قرائن خارجیه اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا کنید، همین کافیست برای اعتبار روایت. خب این دوتا مبنا تأثیر جدی داره در همه چیز. مثلا مرحوم شیخ انصاری از این دسته دومه، موثوق الصدوریه. یعنی میگه همین که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت از معصوم صادر شده، مثل مرحوم حاج آرزای همدانی، ایشون هم مبناش اینه، میگه آقا یعنی لازم نیست بری بگردی ببینی این روایت سندش راویانش صحیحن یا نه، ثقن یا نه. میگه نه، من همین که ببینم یه روایتی تو کتب اربعه آمده اطمینان به صدورش از معصوم پیدا میکنم، دیگه بحث سندی نمیکنم. شیخ در مکاسب اگه خاطرتون باشه خیلی از روایات رو همین جوری حل میکنه مسئلش رو، همون روایت توحف العقول اول مکاسب محرمه. خب روایت توحف العقول اشکالات سندی و دلالی متعددی داره. خب چون شیخ انصاری موثوق الصدوریه، یعنی میگه ما اگر از یه راهی اطمینان پیدا کنیم این روایت از معصوم صادر شده، همین کافیه برای اخذ به اون خبر. حالا چجوری این اطمینان پیدا میشه؟ راه‌های متعدد داره. این قرائن خارجیه‌ای که باش انسان میتواند این اطمینان به صدور این روایات رو پیدا کنه چیه؟ متعدد. یکیش این مسئله ذکر در کتب اربعه، یکیش عمل اصحاب، که خود مرحوم شیخ عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت می داند، روایت توحف العقول را با همین نگاه پذیرفته و به قواعد عامه مستفاده از روایت توحف العقول در سراسر مکاسب استناد می‌کنه. موارد زیادی استناد به روایت توحف العقول میکنه، به دعائم الاسلام، اینا همه بعضا مشکل سندی داشتن، اما شیخ معتقده که اینا چون اصحاب به این روایات عمل کردن این جبران ضعف سند این روایات رو میکنه و میگه عمل اصحاب برای ما اطمینان به صدور این روایت از معصوم پیدا. حالا ولو تو طریق این روایت در سلسله اسناد این روایت آدمای ضعیف باشه، باشن، ما همینقدر که میبینیم اصحاب به این روایت عمل کردن، این برای ما اطمینان به صدور پیدا میکنه. پس ببینید این دوتا مبنا در باب حجیت خبر واحد مهمه، خیلی تأثیر داره تو همه چیز. یکی این که ما قائل بشیم به حجیت خبر ثقه، یه مبنا. مبنای دوم این که قائل بشیم به حجیت خبر موثوق الصدور. طبق مبنای اول ما موظفیم در مورد راویان اخبار و احادیث به طور جدی تحقیق بکنیم و حال روات رو به دست بیاریم. طبق این مبنا اصحابم اگر به یه روایت عمل بکنن بکنن، عمل اصحاب جابر ضعف سندی روایت نمیشه. مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی معتقدن که عمل اصحاب جبران ضعف روایت نمی کنه، چون ایشون مبنای اول رو قائل به حجیت خبر ثقه، لذا که میگن. البته ایشون اوائل اینجور نبود، بعدن مبناشون این شده. اما طبق مبنای دوم که حجیت خبر موثوق الصدوره، تنها چیزی که مهمه اطمینان به صدور روایت از معصوم. طبق این مبنا دیگه نیازی به چند و کاوه در احوال روات به اون معنا نیست. اگر به واسطه قرینه ای انسان اطمینان به صدور پیدا بکنه، ولو به عمل اصحاب، ولو به ذکر فی الکتب الاربعه، این کفایت میکنه. دیگه نیازی به این بحث ها بله. حالا این دو مبنا رو من عرض حضور شما لازم بود اشاره بکنم، چون این دو مبنا در نیاز اجتهاد به علم رجال دو دیدگاه متفاوت ایجاد میکنه. مرحوم حاج آرزای همدانی و اون جماعتی که معتقد به حجیت خبر موثوق و صدورن چندان برای علم رجال در استنباط و اجتهاد اهمیتی قائل نیستن. اما در مقابل اونایی که قائل به حجیت خبر صدق هستن، اینا معتقدن که اجتهاد متوقف بر علم رجال است، مثل مرحوم آقای خویی، و ایشون میگوید علم رجال از اهم اموری است که اجتهاد بر اونها متوقفه. نه اجتهاد در علم رجال نمیگم، اجتهاد متوقف بر علم رجاله. نه 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 نه، اصلا اون بحث نیست. اجتهاد ببینید، اجتهاد میگن متوقف بر علم رجاله و باید علم رجال رو خوب بدانه، نمیگن صاحب نظر باشه. صاحب نظر بودن در علم رجال را نمیگن، میگن باید علم رجال را خوب بداند. یعنی اینجور نیست که حالا با عرض به حضور شما یک کتاب نخوندن و یک کتاب دیدن بکنه که کافیه. نه، باید آشنایی کافی با علم رجال داشته باشه، برای اینکه مثل مرحوم آقای خویی همونطور که عرض کردم معتقد عمل اصحاب و مشایخ نه جابر ضعف دلالت، نه جابر ضعف سند، لذا ما خودمون از طریق شناسایی روات باید پی ببریم به قوت و ضعف روایت، و این از طریق علم رجال معلوم میشه. با دانستن علم رجال مشخص میشود که چه کسی ثقه است، چه کسی ثقه نیست. یا مثلا فرض فرمایید که در مورد اصحاب اجماع، شنیدید اصحاب اجماع رو، از معت الاصابه علی تصحیح ما یسته عنهم، ادهی به عنوان اصحاب اجماع معروف شدن. ابن ابی عمیر بزنطی، عرض و حضور شما، اینا از جمله افرادی هستند که میگن هر چرا که اینها نقل بکنن صحیح. خب مرحوم آقای خویی معتقدند که اصلا یعنی چی اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم؟ اون چه که اینجا تحقق پیدا میکنه فوقش این است که یک اجماع منقولی در مورد اینها پیدا شده، و این اجماع منقول در احکام قابل اعتماد نیست. خب این انکار جابر بودن عمل اصحاب، انکار عرض به حضور شما مسئله اصحاب اجماع، اینها اموری است که اقتضا میکنه به دانش رجال و علم رجال اهمیت وافری داده بشه و به تعبیر ایشون از اهم اموری است که اجتهاد بر اون متوقف، یعنی در ردیف علم اصول اینقدر اهمیت داره. خب پس ما ببینید به طور کلی خلاصه عرض ما این شد، در مورد توقف اجتهاد بر علم رجال عرض کردیم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه می‌فرماید در اجتهاد ما نیازی به علم رجال نداریم، یه دیدگاه این است که در اجتهاد ما به شدت محتاج علم رجال هستیم، یعنی یک آشنایی کافی باید با علم رجال پیدا بشود تا کسی بتواند اجتهاد و استنباط بکنه. ریشه این دو تا دیدگاه هم اون دو مبنا در باب حجیت اخبار، می‌بینید اون دو مبنا اینجا اثر خودشو می‌گذاره. اگر ما گفتیم اخبار آحاد حجیتشون به واسطه این است که موثوق الصدور باشن، طبیعتاً نیاز چندانی به علم رجال نداریم، همینقدر که مثلا در کتب اربعه روایتی ذکر بشه کافی. اما اگر قائل به حجیت خبر واحد ثقه شدیم، در این صورت احتیاج به علم رجال یه احتیاج مبرمه و شدیداً به علم رجال نیازمندی. پس این دو دیدگاه در مورد احتیاج اجتهاد به علم رجال بیان شد، مبنای این دو دیدگاه هم ذکر شد. حالا حق در مسئله چیست؟ یعنی آیا واقعاً ما محتاج علم رجال هستیم یا نیستیم؟ شما سوالتون رو بفرمایید. حالا من فکرم سوال دیگه ای دارید. سوالی ندارید؟ بسیار. به نظر می رسد که به طور کلی ما نه مثل صاحب مصباح الفقیه می توانیم فحث از حال رباط را ترک بکنیم، بگیم نیازی به علم رجال اصلا نداریم، و نمی توانیم مثل بعضی از بزرگان بگوییم علم رجال از اهم اموری که اجتهاد بر اون متوقفه. اون چی که ما عرض می کنیم این است که دانستن علم رجال لازمه، دخالت علم رجال در اجتهاد فی‌الجمله قابل قبوله. یعنی در حدی که در مواردی انسان قرینه قابل اعتمادی پیدا نکند تا وثوق به صدور روایت برای انسان ایجاد بکنه، نیاز به علم رجال هست. برای اینکه به نظر ما حق با کسانی است که قائل به حجیت خبر موثوق الصدور است، همینقدر وثوق به صدور روایت پیدا بشه کافی. خب فرض کنید در یه مواردی قرائنی وجود داره که برای انسان این اطمینان را ایجاد میکنه. حالا عمل اصحاب، بیان اصحاب اجماع، یا ذکر در کتب اربعه، حالا اون باید در جای خودش بررسی بشه چه چیزایی است که میتونه این اطمینان رو برای آدم ایجاد بکنه. فرض کنید با مواردی برخورد میکنیم که این قرائن نیست. خب در اونجا بالاخره ما باید اطمینان به صدور پیدا کنیم. اونجا ما محتاج فحص و اطلاع از حال روات هستیم، چون بالاخره خبر واحد موثوق الصدور حجته. حالا ما اگر قرائنی بر این پیدا نکردیم، از همین قرائنی که از جمله این قرائنی که ذکر کردم اگر پیدا نکردیم، بالاخره باید از یه راهی اطلاع پیدا کنیم از حال روات. دیگه اون وقت روات و مخبرین را مورد بررسی قرار بدیم. چقدر فرمودی؟ حواسه اینجاست یا نه؟ حالا پس ما عقیدمون اینه اجتهاد فی الجمله متوقف بر علم رجال هست، اونم در همین حدی که عرض کردم. اما بیش از این به نظر ما دیگه لازم نیست. پس نه فرمایش مرحوم آقای خویی را ما میپذیریم، نه فرمایش مرحوم آقا رضای همدانی را. به نظر ما فی الجمله اطلاعی کافیه. چی میشه؟ اینا دیگه باید تو رجال ما بحث کنیم. ببینید ما الان فعلا در مواد این که حالا اون حرف درسته یا نه، اون تو بحث‌های رجالی باید معلوم بشه. اینجا دیگه الان جاشید. حالا اگر به یه مناسبتی هم باز پیش آمد میتونیم وارد این بحث مهمی هم هست. یعنی واقعا این بحث مهمیه. حالا ما اگر به اصطلاح تو همین بحثای خودمون فرصت پیش آمد این کارو میکنیم، اگر نه تو اون برنامه‌ای که برای گروه‌های علمی داریم تنظیم میکنیم. ببینید اونجا ما یکی از مباحثی که باید خارج از این درس بهش بپردازیم اون بحثه. ما اونجا تو اون برنامه میتونیم اون رو بگنجونیم، تو این واقعا بحث مهمیه. یعنی یه چیزیست که به هر حال خیلی تأثیر گذاره در استناد به روایات، و واقعا این رو ما اگر اینجا هم نتوانستیم مطرح کنیم تو اون برنامه حتما میگنجونیم. حالا اگر بشه هفته یک جلسه این بحث به اصطلاح چیز رو، همین بحثی که الان اشاره شد رو اونجا منقح بکنیم و بالاخره تکلیف رو معلوم بکنیم، بالاخره عمل اصحاب جابر هست یا نیست، تکلیف اصحاب. حالا باز نمیخوام یک دوره رجال باشه، ولی یه بخشی از مباحث مهمش رو تو اون برنامه انشالله قرار میدیم و عمل میکنیم. چی رو؟ این که نه این قول نه این قول، نه من عرض میکنم گفتم این محتاجه به بحثه. ما نه، من مبنا گفتم همون مبناست، مبنا همون مبنای موثوق الصدور بودنه، حجیت خبر موثوق الصدور. ولی آیا واقعا با ذکر یک روایت در کتب اربعه این اطمینان به صدور پیدا میشه؟ اینا باید گفتم بحث بشه دیگه، ما باید این موارد رو بحث بکنیم. ولی اصل مبنا من موافق با اون حضر مبنایی، موافق با همون قول به حجیت خبر موثوق الصدورم، نه خبر سره. موثوق الصدوری هستیم، توجه دارید، نه سره. حالا یه دو سه مورد دیگر هم هست که این رو به نظرم میرسه که دیگر ما چون چهارشنبه هم میخوام این سنت تیمن و تبرک شدن متیمن و متبرک شدن به روایات رو حداقل ترک نکنیم. ما پارسال گاهی ترک میشد گاهی برحال میخوام امسال انشاءالله این ترک نشه. یه مختصری از این مبادی اجتهاد باقی مونده که اینا تمام بشه ما دیگه وارد مسئله اول تحریر میشیم. مسئله اول تحریر رو مطالعه بفرمایید، تحریر الوسیره رو و ایراد بفرمایید. من باز هم عرض میکنم حداقل حالا کتاب های مربوط به اجتهاد و تقلید و رساله هایی که وجود داره رو انشاءالله مطالعه میفرمایید، ولی حداقل این دو تا کتاب رو که حالا دم دستم هست و خیلی وقتی هم از شما شاید نگیره حتما پیش مطالعه بکنید. یکی تفصیل الشریعه مرحوم آقای فاضله که شرح تحریر امامه، یکی هم همین تنقیح مرحوم آقای خوئیه. این دوتا رو به هر حال دوتا مکتب و دوتا نگاه و دوتا دیدگاهه، این رو حتما مطالعه بفرمایید. خیلی عرض به حضور شما علیکم السلام تأثیر داره. حالا الان زمان که تمام شد بذارید اینجا خودشون انجام میشه. خیلی ممنون. اما روایت از رسول از ابو رشید امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در یک وصیتی به جابر ابن یزید جعفی یک فرمایشی، یک قسمتی از این وصیت، یک جمله ای دارن که واقعا این جمله از جملاتی است که باید در هر کوی و برزن نوشته بشود و هر صبح و شام ما با این جمله زندگی بکنیم، مخصوصا تو این شرایط. ایشون می‌فرماید لا فقر کفقر القلب ولا غنا کغنا النفس. روایات در باب مذمت فقر و آثار سوء فقر زیاد. بالاخره فقر واقعا آثار خوبی نداره، در این تردیدی نیست. اما ببینیم فقر واقعی و غنای واقعی چیه. از دید اهل بیت علیهم السلام فقر واقعی فقر قلبه، نداری قلبه. غنای واقعی غنای نفسه. چه بسا کسانی که غنای مالی دارن، خیلی هم دارن، اما ذره قلبشون غنا نداره. و چه بسا کسانی که فقیرترین مردمن، از مال دنیا بی‌بهرن، اما این قلب اینقدر فراخ و اینقدر غنا داره که همه دنیا در نظر او ناچیز میاد. خب واقعا اذا دار الامر بین فقر قلبی و فقر مادی، غنای نفس و غنای مالی، کدام یکی از این دوتا مقدمه و کدام یکی از این دوتا ویرانگرتره؟ کدام یکی از این دوتا شخصیت انسان رو متلاشی میکنه؟ کدام یکی از اینها باعث تنزل انسان میشه و کدام یکی از اینها انسان رو ساقط میکنه؟ چون انسان همش این خورد و خوراک و پوشاک و زندگی این دنیاییش نیست، اینا لازمه، نمیخوام اینا رو نفی بکنیم، ولی میخوام عرض کنم از دید اهل بیت علیه السلام فقر واقعی فقر قلبه، نداری قلب، بی سرمایه بودن قلب و دل، اینکه دل انسان هیچی نداشته باشه، دل انسان سرمایه ای نداشته باشه. سرمایه دل چیه که اگر اونو داشته باشه آدم فقیر نیست؟ سرمایه دل محبت خدا، عشق به خدا، طاعت و بندگی خدا، محبت به مردم، محبت به کسانی که به انسان نیازمندن، این که انسان خودش رو نبینه، انانیت و خودیت رو از دلش بیرون بکنه، خودمحوری رو از دلش بیرون کنه. هرچه خود انسان در درون انسان کمرنگتر بشه، خدا در انسان قوی‌تر میشه. فقر دل و فقر قلب ویرانگرترین چیز برای انسان و غنای نفس بزرگترین سرمایه است برای انسان، سرمایه‌ای که باش میشه معاملات اساسی کرد، سرمایه‌ای که برای آخرت به کار آدم میاد. و الا این سرمایه همش نابود، سرمایه است سرمایه‌ای که جاودانه است و نابود نمیشه و در شدائد و گرفتاری ها از موضوع شما به کار انسان میاد. خداوند انشاءالله به همه ما غنای نفس عنایت بکنه و انشاءالله ما را از جمله فقیران، فقیرانی که در دلشون فقر دارن قرار ندهند. الحمدلله رب العالمین.